بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون رسید به اطلاق. جلسه گذشته وقتمون صرف تعریف اطلاق شد، تعریف کردیم، مثال هم زدیم، انواعش رو توضیح دادیم. عرض کردیم که اطلاق عبارت از یک خصوصیت عدمی است که لحاظ عدم الغیده، یعنی اینکه وقتی شما یک معنایی رو تصور میکنی، این معنای بدون لحاظ هر گونه قید و حالت یا وصفیه. به تعبیر خود شهید سعد، تقلید در واقع اعتبار و ملاحظه کردن یک خصوصیت زائده در طبیعت یک معناست، اما اطلاق عبارت از در واقع انتفاع هر گونه خصوصیت زائده در طبیعت معناست. بخوایم خیلی شسته رفته معنا کنیم که اینطور میشه، ما در اطلاق رفض القیود داریم، یعنی برای اینکه اطلاق شکل بگیره باید تمام قیود رو منتفی کنیم تا اطلاق شکل بگیره، برخلاف تعقید که در واقع در نظر گرفتن یک حالت خاصیه که روی طبیعت معنا سوار میشه. مثال هم زدیم، گفتیم که اطلاق و تعقید هر کدوم یا بر سر موضوع حکم قرار میگیرن یا بر سر متعلق الحکم، که این در واقع نکته‌ای که باید بهش توجه بشه و مورد تأکید واقع بشه. مسئله بعدی که متفرع بر تعریف اطلاق و تعقیده اینه که اگر ما فهمیدیم که اطلاق یعنی عدم لحاظ خصوصیت زائده در طبیعت معنا و تعقید هم یعنی لحاظ یک خصوصیت زائده در طبیعت معنا، این سوال به وجود میاد که موضوع له یک لفظی که ممکنه مطلق باشه یا مقید باشه، این موضوع له آیا تعقید و اطلاق در موضوع له این لفظ دخالت دارن یا نه؟ به تعبیر دیگه، آیا یک لفظ مثل فرض کنید لفظ انسان، آیا برای طبیعت مطلقه وضع شده یا نه؟ نه برای طبیعت مطلقه وضع شده، نه برای طبیعت مقیده. برای اینکه بفهمیم یه لفظی مطلق است یا مقید است، باید از طریق قرینه متوجه بشیم که این لفظ در جمله مطلق واقع شده یا مقید. خب این سوالیه که باید پاسخ بدیم، سوال مهمی هم هست. یه بار دیگه سوال عرض میکنم، سوال این شد پس که لفظی که در کلام میاد، حالا هر لفظی فرق نمی کن، در کلام میاد نیاد، اساسا یه لفظی که قابلیت داره تعقید بخوره، اطلاق داشته باشه، این لفظ موضوع اون له لفظ معنای مطلق است یا نه؟ یعنی ما وقتی این لفظ رو میشنویم در واقع از اون معنای مطلق به ذهنمون میرسه، یا اینکه خیر لفظ برای طبیعت محض وضع شده، برای معنای کلی وضع شده، اما این که دلالت بخواد بکنه بر این که مطلقه یا دلالت بخواد بکنه بر این که مقیده، باید از طریق قرینه فهمیده بشه. یک دال دیگری باید بیاد به ما کمک بکنه تا ما متوجه بشیم که این مطلق است یا مقید است. خب جناب شهید صدر نظر دوم رو قبول داره، یعنی معتقده که یک لفظ، کلمه از لحاظ موضوع له برای مطلق وضع نشده، یعنی برای طبیعت محض وضع شده. این که بخواید شما اطلاق رو ازش بفهمید یا بخواید ازش تغییر رو بفهمید نیاز به قرینه دارید، یعنی هم تغییر قرینه میخواد هم اطلاق قرینه میخواد. بعد نتیجه این حرف اینه که یعنی شما لفظی رو که شنفتید، از شنفتن این لفظ معنایی که به ذهن شما میاد بلافاصله اطلاق نخواهد بود. حتی فهمیدن اطلاق نیاز داره که شما یک سری قواعدی رو رعایت بفرمایید. خب بله، حالا عرض میکنم اون یکی نظر یه سری لوازمی داره. پس ما دو تا نظریه داریم، یکی این که موضوع له لفظ طبیعت مطلق است، دو این که موضوع له کلمه و لفظ طبیعت محض است. خب که هم میتونه مطلق باشه هم میتونه مقید باشه. حالا این دو تا نظر هر کدوم ثمراتی دارن. شهید صدر اونجایی که نظر در واقع اون نظری رو قبول داره که میگه طبیعت در لفظ در واقع طبیعت محض است، هم دلالت بر معنای مطلق میتونه بکنه هم دلالت بر معنای مقید و با قرینه هم باید هر دو فهمیده بشه، میگه که این دوتا نظر دوتا ثمره دارن، دوتا ثمره دارن، خودشون رو در واقع در دوتا ثمره نشون میدن. اولین ثمره اینه که اگر که شما اینو دقت کنید، خیلی مهمه، بحث مهمی هم هست، خیلی هم ثمره، یعنی این ثمره که میگم خیلی نتایج داره تو بحث های اطلاق و عام، خیلی نتایج داره، بحث مهمیه. میفرماید که اینکه شما بعضی وقتا یه لفظ رو استعمال میخوای بکنی و بخوای از این لفظی که استعمال کردی اراده معنای مقید بکنی، خب یا بنابر نظر، بذارید نظر اول دوم رو درست کنیم، نظر اول میشه نظر شهید صدر. یعنی چی؟ یعنی این که لفظ و کلمه برای معنای طبیعی وضع شده، طبیعی محض، یعنی اطلاق و تعقید هر دو نیاز به قرینه دارن. اما نظر دوم میگه نه خیر، برای طبیعت مطلق وضع شده. پس نظر اول طبیعت محض، نظر دوم طبیعت مطلقه. دیگه با همین اول و دوم بگیم که راحت تر باشه، یعنی زودتر به ذهن برسه. خب شایسته میگه که فرض کنید شما میخواد این لفظ رو استعمال کنید و استعمال این لفظ از سوی شما به منظور اراده یک معنای مقیده. اگر شما بنابر نظر اول یعنی قائل باشید که معنای این لفظ طبیعت محض است و همچنان که تعقید نیاز به قرینه داره، اطلاق هم نیاز به قرینه داره، از باب طریق تعدد دال و مدلول اراده مقید از استعمال لفظ استعمال حقیقیه. یعنی شما اون لفظی رو که طبیعت محض باشه بیان کردید، خود لفظ به ما هو لفظ نه بر معنای مقید و نه بر معنای مطلق دلالتی نداره. اما بلا فاصله بعد از او یک دال دیگری آوردید که اون داله برای شما لفظ رو مقید کرده. اینجا از کنار هم قرار گرفتن این دال دیگر و اون لفظی که میخواید ازش اراده مقید کنید، یک تعدد دالی شکل میگیرد که سبب میشود مدلول شما هم متعدد بشه. یعنی علاوه بر این که بر طبیعت محض دلالت میکنه، به اضافه اون قرینه دلالت بر طبیعت مقیده میکنه. رضا استعمال شما کاملا حقیقیه، شما استعمال در غیر معنای موضوع له انجام ندادی، لفظ در معنای موضوع له خودش استعمال شده. آقا میخوام کمکتون کنم که این روشن بشه. یادتونه یه بحثی داشتیم چند صفحه قبل، گفت استعمال لفظ و ارادت الخاص، استعمال لفظ و ارادت الخاص. مثال زد، گفت یه بار شما لفظ ماء رو میگی، فقط میگی ماء، منظورت آب فراته، این مجازه. یه بار میگی برای اینکه معنای آب فرات رو بخوای بفهمونی، نمیگی فقط ماء تا آب فرات رو بفهمونه، بلکه تعدد دال و مدلول میکنی، میای میگی ماء الفرات، این میشه استعمال حقیقی. این همونه، این همونه، این معنای اولی که اینجا میگیم، نظر اول طبیعت محض، این همونه. شهید صد اون مطلبی که اونجا توضیح داد برای حل این مسئله بود، پازلشو اینجا تکمیل کرد. خب پس بنابر نظر اول، طبیعت محض اگه بخواد در معنای مقید استعمال بشه، کاملا استعمالش استعمال حقیقیه، مجازی اتفاق نیفتاده، شما خلاف معنای موضوع له ارتکاب استعمال نشدی، استعمالت رو در معنای موضوع له در واقع انجام دادی، با این تفاوت که با اضافه کردن دال دیگری معنای مستعمل فیه رو تغییر دادی، شدی مقید، مثل ماء الفرات. تو ماء الفرات هیچ کس نمیگه استعمال شما استعمال مجازیه، همه میگن استعمال حقیقی کردی. احسنت، احسنت که قرینه آوردی. اما اگر شما قائل به نظر دوم شدی، گفتی که موضوع له کلمه طبیعت مطلق است، معنای این حرف اینه که اطلاق در موضوع له کلمه دخالت داره، یعنی اگر خواستی استعمال کنی یه لفظی رو، خواستی استعمال کنی اراده معنای مقید بکنی، یعنی در واقع داری در معنای غیر موضوع لهش استفاده میکنی، لذا میشه مجاز. قرینه هم بیاری باز میشه مجاز، چون اطلاق اصخایی میکنه ببخشت چون اطلاق در این نظر دوم در موضوع له کلمه دخالت داره، انگار که با یه در واقع سرنگی معنای اطلاق رو تزریق کردن به این کلمه، هر کاریش بکنی اطلاق باهاشه. روز اول که واضع اومد این لفظ رو وضع کرد، که آقا من این لفظ رو وضع کردم به عنوان این که این مطلق است، طبیعت مطلقه مد نظر من است. اگه اینو گفتی دیگه، اگر خواستی در معنای مقید در واقع استعمال بکنی، اراده معنای مقید بکنی، در واقع شما داری خلاف معنای موضوع لهش استعمال میکنی. و ما خوندیم، هم تو بلاغت خوندیم، هم اینجا خوندیم که مجاز عبارت بود از استعمال لفظ در غیر از معنای موضوع له. خب این هم میشه مجاز دیگه. خب این هم ثمره مهمی بود. ثمره دو، اگه این حل شد بریم ثمره دوم. اراده اطلاق عرض نکردم، دقت نفرمودین، گفتم اراده معنای مقید، اراده اطلاق که سبب مجاز نمیشه، اراده اطلاق که سبب مجاز نمیشه. گفتیم اگر شما نظر دوم که اشکال داره، کسی قبولش نداره، گفتیم اگر نظر دوم رو کسی قبول کنه که موضوع له کلمه معنای طبیعی مطلقه، اون وقت اگر بخواد اون کلمه رو که موضوع لهش معنای مطلقه در معنای مقید استعمال بکند، استعمال مجازی کرده. ما احسن بر شیخ باقر عزیز، ما تو معنای اول اصلا مجاز نداریم، معنای استعمال حقیقی است. کل لفظ استعمال فی معنا، هم ما در معنای خودش استعمال شده، هم فرات در معنای خودش استعمال شده. موضوع له همشون معلومه، اما تو معنای نظر دوم ما داریم میگیم موضوع له کلمه اصلا از اساس و ریشه و بن متفاوته، طبیعت مطلق است. یعنی شما همین که میگی ما، یعنی داری همه ما رو در نظر میگیری، نمیشه. یعنی در واقع معناش اینه که در اینی که خواهی اینو بگی استعمال کنی، همه معانی و مصادیق ما در واقع بیان شده با این لفظ. خب اگه این باشه، بعد شما بیای قید بیاری، معنای قید آوردن تو این نظریه اینه که داری معنای موضوع له رو عوض میکنی، داری منحصرش میکنی فقط در یه مصداق، قطعا مجازه. خب همینو بخونیم تا برسیم ثمره دوم. و من هنا یقع البحث فی ان کلمت انسان مثلا. خب این عبارت از من هنا بود دیگه. از اینجا یک بحثی واقع می شود در این که کلمه انسان مثلا، او ایه کلمت مشابهتن، یا هر کلمه مشابهی که با انسان باشه، هل هیه موضوعتن لطبیعت المحفوظه فی کلتا الحالتین، آیا این انسان یا هر کلمه مشابه وضع شده است برای طبیعتی که محفوظ است در هر دو حالت، یعنی در تغییر و اطلاق؟ آقا طبیعت محفوظه که میگه، منظور همون طبیعت محضه‌ای بود که عرض کردم. خب اگر این حرفو بزنیم معناش چی خواهد بود؟ فلت تغییر و دخیلون فل معنا الموضوع له ولا الاطلاق. اگر شما این حرفو زدی، نه تغییر در معنای موضوع له دخالت داره، احسنت بر آباقر عزیز، و نه اطلاق. لفظ مشترک میان تغییر و اطلاقه. برای فهماندن تغییر و اطلاق یا فهمیدن تغییر و اطلاق نیاز به قرینه داری. حالا قرینه هر کدوم متفاوته، انشالله در ادامه توضیح میدیم. شما برای اینکه تغییر رو بفهمی نیاز به قاعده احترازیت فی القیود داری، برای اینکه اطلاق رو بفهمی نیاز به قاعده قرینه حکمت داری. اینا با هم متفاوته، حالا ایشالا توضیح میدیم. احسن بر شیخ باقر. خب پس بنابراین فلت تغییر و دخیلان فل معنی الموضوع له، نه تغییر در معنای موضوع له دخالت داره، ولل اطلاق. بلل کلمتو به مدلوله ها تلائم و کلل امرین، بلکه کلمه به واسطه مدلول به عبارت دیگه تو نظر اول موضوع له کلمه ما خودش دوباره مطلقه، مطلقیه که هم شامل معنای مقید اصطلاحی است، هم شامل معنای مطلق اصطلاحی است. خب بله کلمه تو به مدلوله ها به واسطه مدلولی که داره تلائم و سازگاری دارد با کلل امرین، هر دوتا رو میتونه بپذیره. خب او عطف به کجاست؟ عطف به این که هل هی موضوعتون لطبیعت المحفوظه، یا نه او ان کلمت موضوعتون لطبیعت المطلقه. بله بله اینجا رعایت نکردم که لای امرن باید باشه، البته تو این نمیدونم چاپ شما چی نوشته، ولی اینجا کلل امرینه. بله. خب اولا کلمتا موضوعت لطبیعت المطلقه، یا اینکه کلمه موضوع است و از شده است برای طبیعت مطلقه. فتدل الکلمتو بالوضع علی الاطلاق و عدم لحاظ الغید. بنابراین در این صورت کلمه دلالت می کند. نه اینجا یه سوتی دادیم، هم من سوتی دادم هم آقا باقر. کلا در صورتی که اضافه به اسم ظاهر بشه، مطابقتش با در واقع حالت اعرابیش از جهت الف داشتن یا یا داشتن لازمه. اگر اضافه به اسم ظاهر بشه به یک صورت میاد. خب فتدل الکلمتو بالوضع علی الاطلاق و عدم لحاظ القید. در این صورت دوم کلمه از حیث موضوع لهش و وضعش دلالت بر چی میکنه؟ اطلاق میکنه و اینکه هیچ قیدی لحاظ نشده است. خب و قد وقع الخلاف فی ذلک، یه اختلافی در واقع در این مسئله وجود داره. حالا کدومشه میخواد رو بررسی کنه. اینجا اول شهید صدر نظرشو نمیگه، ولی نظر ایشون همون قول اوله، دیدگاه اوله. و یترتب علی هذا الخلاف امران، بر این اختلافی که در معنای موضوع له کلمه وجود داره دو تا امر مترتب میشوند. احدهما ان استعمال اللفظ و ارادت المقیده علی طریق تعدد الدال و المدلول یکون استعمالا حقیقیا علی الوجه الاول. اینکه شما بخوای استعمال کنی لفظ رو و اراده معنای مقید بکنی، اون هم به صورت تعدد دال و مدلول مثل ماء الفرات، یکون و استعمالا حقیقی، یا به این میگن استعمال حقیقی، اما علی الوجه اول، بنابر وجه اولی که گفتیم، یعنی طبیعت محضه، طبیعتی که محفوظه هست فی کلتا الحالتین. چرا؟ لأن المعنى الحقیقی للکلمه، به خاطر اینکه معنای حقیقی کلمه که اون طبیعت محضه باشه محفوظ فی ضمن المقید و المطلق علی السوا، به خاطر اینکه این معنای حقیقی کلمه در ضمن مقید و مطلق به صورت یکسان محفوظ است، وجود داره. و یکون مجازن علی الوجه ثانی، اما اگر که وجه دوم را، دیدگاه دوم را پذیرفتیم، مجاز خواهد بود. چرا؟ لأن الکلمه لم تستعمل فی المطلق. شما وقتی که اراده مقید بخوای بکنی علی الوجه ثانی، دیگه کلمه شما در معنای مطلق استعمال نشده، در معنای موضوع له استعمال نشده، معنی ها موضوعت للمطلق، در حالی که کلمه شما موضوع لهش مطلق است، معنای مطلق است. ایل طبیعت التی لم یلحظ معها قیدون به حسب الفرض، یعنی وضع شده برای طبیعتی که لحاظ نشده از همراه با اون طبیعت هیچ قیدی به حسب فرضی که داشتیم. خب پس بنابراین اینجا میشه مجاز. این از در واقع ثمره اول. این توضیح، این در واقع توضیح مطلقه، یعنی موضوعتون لطبیعت لتی، ای توضیح مطلق است که میگه موضوعتون للمطلق، یعنی موضوعتون لطبیعت لتی لم یلحظ معها قیدون. خب آقای اخلاقی نه نظر اول نیست، الان عرض میکنم. آقای اخلاقی پرسیدی که تعداد دال و مدلول همون بخش های مختلف یک امره. آره دیگه، شما ما گفتیم تعداد دال و مدلول یعنی اینه که شما با اضافه کردن یه دال دیگه مدلولت رو اضافه میکنی. ماء به تنهایی نمیتونه بر ماء الفرات دلالت بکنه، اگه بخواد دلالت بکنه مجاز میشه. برای این که دلالت بکنه نیاز به این داره که یه الفرات بعدش اضافه بشه. خب سوال آباقر، ببینید داره میگه که بنابر نظر دوم طبیعت طبیعت لفظ موضوع است برای معنای مطلق. حالا معنای مطلق یعنی چی؟ یعنی معنایی که لم یلحظ معها قیدون. اطلاق یعنی این دیگه، اطلاق یعنی این. خب اگر معنای لفظ این شد که هیچ لحاظ قیدی بر اون نشد، اگر شما بخوای همین لفظی که معناش عدم لحاظ هر گونه قیدی در اون در معنای مقید استعمال بکنی، میشه مجاز؟ جانم بفهم.
شما الان این دو تا نظر رو بشنویم، بعدش بیایم این توضیح رو ببینیم به کدومش بیشتر میخوره. طبیعتی که یه لفظی که وضع بوده برای یه طبیعتی که هیچ قیدی نداره، این یه طبیعت خشک لابه شرط.
نه، طبیعت لابه شرط نیست. ببین آقای آواقر عزیز، یه لحظه میکروفون تو ببن که صدا نپیچه. آها، ما یه بار داریم میگیم طبیعتمون مطلقه، یه بار میگیم طبیعتمون محض است. طبیعت محض یعنی این که حتی نسبت به قید اطلاق هم محض محضه، هیچ وابستگی به قید اطلاق هم ندارد. اما طبیعت مطلقه یعنی این که در او قید عدم لحاظ قید شده. اینجا داره اینو میگه، میگه بابا اگر شما نظر دومو پذیرفتی، معناش اینه که لفظ شما وضع شده است برای معنای مطلق. خب حالا یه سوال، بابا مطلق رو تعریف کردی، حالا 600 کاش عبارت اینطور نمیآوردی، رهزن شده. بابا بالا اطلاق رو توضیح ده، حالا اطلاق چی بود؟ به ما توضیح بده ببینیم. میگه معنای این که میگی لفظ برای معنای مطلق وضع شده اینه که طبیعت شما طبیعتی است که لم یلحظ معها قیدون. و بالا آخون پاراگراف اول بیا، پاراگراف اول 1 2 3 4 خط چهارم میگه ول اطلاق و عدم و لحاظ خصوصیت زاهده. اطلاق معناش چیست؟ عدم لحاظ خصوصیت زاهده است. این همونو داره میگه، هیچ فرقی با اون نداره. حالا اگه تو نظر دوم شما گفتی که لفظ برای معنای مطلق وضع شده، معنای این حرفت اینه لفظ برای حالتی وضع شده که در اون حالت هیچ خصوصیت زائده‌ای لحاظ نشده است. اما تو نظر اول میگی لفظ من انگار خنثائه، لفظ من انگار خنثی محض محضه، نه در آن حالت لحاظ زائده لحاظ شده و نه در آن حالت عدم لحاظ خصوصیت زائده. برای فهمیدن هر کدوم از اینها نیاز به قرینه دارم؟
استاد درست شد، ولی خب یه چیز دیگه، الان شهید صدر تو حلقه اولا گفتن اطلاق عدمیه، تقیید وجودیه. اما طبق این نظری که اینجا مختارشونه، اطلاق هم میشه یه چیز وجودی، یعنی یه چیز محضیه، خب که اطلاق هم باید بیاد. پس حتی اون چیزی که اطلاق داره اونم از لحاظ وجودی در لحظ میکنه.
احسن، این اشکال خوبیه. احسن. که در اطلاق هم بالاخره ما داریم لحاظ میکنیم عدم لحاظ قیدی را، لحاظ میکنیم عدم لحاظ قیدی را. حالا اینجا این اشکال اشکال واردیه، ما باید این رو تو یک مجال بیشتری بررسی کنیم. توجه فرمودین؟ این که گفتم که اینجا یه مقدار تعاریفی که از مطلق ارائه شده یکم مشکل داره، خدا رحمت کنه مرحوم امام، اینجا تعاریفی که از در واقع اطلاق شده میاره همه رو رد میکنه. میگه شما اینجا خلط فلسفه و اعتبار کردید، همه تون خواستید یه جور تعریف کنید فلسفی گفتید، لذا اشکالات متعددی بهتون وارد شده. اطلاق اینی نیستش که شما تعریف کردید. علایه ها ما حالا میخواییم شهید صدر یاد بگیریم دیگه، ممکنه به نظر ایشون حالا یک سری ایراداتی وارد باشه. علایه ها پس اطلاق شد عدم لحاظ قید، اما تعقید شد لحاظ قید. اما ثمره دوم، ثمره دوم اشاره به این مسئله داره که اگر شما یه خطاب شرعی داشته باشید، فرض بفرمایید یک خطاب شرعی برای شما وارد شده، مثلا حرمت علیکم المیته، نمیدونید که این کلمه‌ای که به عنوان موضوع خطاب شرعی شما وارد شده، نمیدونید حکم حرمت بر روی در واقع مدلول اطلاقی کلمه بار شده یا برای حسه مقیده از اون بار شده. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ یه بار دیگه فرض بگم. فرض بفرمایید خطاب شرعی اومده، حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام شده است. خب شما وقتی که این کلام رو میبینی موضوعش المیته است، شک داری که اینجا حرمت خوردن بر روی مطلق میته است یا نه بر روی میته مقید است، مثلا میته انسان نه حیوان. خب چیکار باید بکنی؟ اگر شما نظر دوم رو گرفته باشی، نظر دوم چی بود؟ طبیعت مطلقه، بلافاصله میگی مشخصه دیگه، موضوع له لفظ اینجا اطلاقه، منظور مطلق میتست، راحت میتونی تشخیص بدی، هیچ مشکلی هم نداره شما. اما اگر شما نظر اول رو پذیرفتی، نمیتونی تشخیص بدی که اینجا منظور اطلاق یا تعقیده، مگر زمانی که به وسیله قرائن اینو تشخیص بدی. لذا باید جا به جا دنبال قرینه بگردی. اگه میخوای تعقید ازش بفهمی، باید دنبال قرینه بگردی که تعقید بزنه. اگه میخوای ازش اطلاق بفهمی، باید دنبال قرینه حکمت باشی. پس بنابر نظریه اول شما اگر که یه لفظی رو گفتی معناش رو ندونستی که آیا مطلق است یا مقید، کلام شما تا زمان پیدا کردن هر گونه قرینه مجمله، نه ازش اطلاق فهمیده میشه نه ازش مقید، کلام رو هواه، معلق میمونه همینطور. اما اگر نظر دوم رو پذیرفتی، یعنی طبیعت مطلقه رو، خب در اون صورت 100% چون میدونی کلمه موضوع لهش طبیعت مطلقه است، میگی که مقصود از المیته مطلق المیته است نه میته خاص، رضا حرمت علیکم مطلق المیته. این تفاوت دوتا نظریه در یه ثمره دیگه است. همینو بخونیم. والامر الاخر ان الکلمتا اذا وقعت فی دلیل حکم کما اذا اخذت موضوعا للحکم، مثلا ولم نعلم، نمیدانیم که ان الحکم حل هو ثابت لمدلول الکلمه علی الاطلاق، اما نمیدانیم که حکم ما آیا برای مدلول کلمه علل اطلاق به صورت مطلق ثابت است؟ او لحست مقیدت منها، یا اینکه نه برای یک بخشی مقیده از این کلمه مدلول کلمه ثابته. امکنه علل وجه الثانی، علل وجه الثانی ان نستدل بالدلالت الوضعیه للفظه، یه لحظه بریم صفحه بعد، علل اطلاق میفرماید اگر که این فرض سوال ما باشه، ممکن خواهد بود بنابر وجه دوم که استدلال کنیم به واسطه مدلول دلالت وضعیش برای لفظ علل اطلاق، بگیم که آقا اینجا معناش معنای مطلق است. چرا؟ لانه لان الاطلاق ماخوذ فی المعنى الموضوع له و قید له، خود اطلاق دیگه میشه قید این معنا، فیکون من القیود التي ذکرها المتکلم. در واقع اطلاق اگر شد جز موضوع له کلمه میشه از اون قیودی که متکلم انگار داره ذکرش میکنه. یعنی وقتی مثلا داره میگه که حرمت علیکم المیتة، وقتی پشت پرده میتة رو میزنی کنار میبینی پشتش نوشته که المیتة المقید به قید الاطلاق، پشتش انگار قید اطلاق لحاظ شده. متکلم در هر استعمالش انگار اطلاق رو داره چیکار میکنه؟ اراده میکنه. فنطبق علیه قاعدت احترازیت الغیود فیثبت ان المراد الجدی مطلقا نیزن. اگر اینطور شد که اطلاق انگار که خودش در نظر دوم یه قیدیه برای موضوع له کلمه، پس ما تطبیق میکنیم بر این مسئله، بر این اطلاق، قاعده احترازیت قیود رو، و یثبت و ثابت می شود که مراد جدی هم مطلق است. آره دیگه، طبق نظر دوم اطلاق میشه یه قید دیگه. وقتی من میگم موضوع له کلمه طبیعت مطلقه است، مطلقه میشه قید موضوع له دیگه. این همه دربارش صحبت کردیم. و اما علی الوجه الاول، اما برابر نظر اول، فلا دلالت وضعیتا للفظ علی ذلک، هیچ دلالت وضعیه‌ای برای لفظ بنابراین نظر وجود ندارد. یعنی شما نمیتونی تشخیص بدی که موضوع له این کلمه چیه، و به تبع مراد جدی این موضوع له این کلمه نسبت به اطلاق و تقلید رو نمیتونی تشخیص بدی، و به تبع مراد جدی رو هم تا زمان کشف قرینه میتوانی تشخیص بدی. لأن اللفظ موضوع اون به موجبهی. حالا گوش کن آقای اخلاقی، آخر سر دوباره اونو میگم، متن رو دقت کن. لأن اللفظ موضوع اون به موجبهی لطبیعت المحفوظه فی ضمن المطلق و المقید. بنابر نظر اول که طبیعت محض بود، لفظ ما وضع شده است به موجب این نظر اول، لطبیعت المحفوظه، برای طبیعت محفوظه و محضه‌ای که در ضمن مطلق و مقید وجود داره. لذا کل من الاطلاق و تقید خارج عن المدلول الوضعی لللفظ. اطلاق و تقید دیگه از مدلول وضعی لفظ خارج هستن. فالمتکلم لم یذکر فی کلامه التغییر را ولا الاطلاق را. نه تغییر را ذکر میکنه تو کلامش نه اطلاق را. خب از کجا باید بفهمیم؟ فلا یمکن به طریقت سابقه ان نسبت الاطلاق بل لابد من طریقت اخرى. اگر که نظر اول رو پذیرفتیم، دیگه نمیتونیم با طریقه سابقه اثبات اطلاق کنیم. با طریقه سابقه منظور چیست؟ یعنی اینکه ما به محض اینکه مدلول وضعی رو فهمیدیم، بخوایم مراد جدی را که اطلاق باشه بفهمیم، نمیتونیم ثابت کنیم اطلاق را. بل لابد من طریق اخرى، بعد از یه راه دیگه اثبات کرد. حالا حضرت آقای صدر، این طریق اخرى کدوم طریقه؟ طریقت اخرى کدوم طریق است؟ یه پاراگراف رو جا بندازید بیاد پایین. و طریقت الاخرى یا ما یسمیها المحققون المتأخرون به قرینت الحکمه. اگر بخوایم علی الوجه الاول، نظریه اول، اثبات اطلاق بکنیم، باید از طریق قرینه حکمت این کارو بکنیم. خب و صحیح هو الوجه الاول. حالا ایشون میخواد نظر خودش رو بگه. من قائل هستم، من شهید صد قائل هستم که نظر اول صحیح هست. چرا صحیحه؟ به خاطر اینکه شاهد عرفی داره، شاهد عرفی داره. عرفن وقتی کلمه در معنای مقید استعمال میشه، در واقع مجاز رخ نمیده. اگر بخواید این حرف رو بزنید، یعنی وجه دوم رو بگید، قول دوم رو بگید، تمام استعمالات میشه مجاز، و این خلاف متفاهم عرفیه. همین کفایت بکنه برای ما که بگیم که اینجا نظر اول صحیح هست، نه نظر دوم. لأن الوجدان العرفی شاهدان، به ان استعمال کلمه، خب میدونی مجاز معناش چیه؟ مجاز معناش اینه که شما دیگه هیچ تو عکس کلمه تو اکثر استعمالاتش در معنای موزونلش استفاده نمیشه. پس شما مرض داشتی که برای اون لفظ معنای موزونله وضع کردی؟ ها اصلا مرض پس داشتی معنای موزونله وضع کردی؟ اصلا معنام سش وضع نمیکردی، میگفتی این لفظ در هر معنای میتونه بیاد. غرض وضع زیر سوال میره هاجان. باشه همه استعمالات مجاز، مگه کشکه؟ مگه دوغه همینجور بگیم که باشه هرچی شد؟ لأن الوجدان العرفی شاهدون به ان استعمال الکلمه فی المقیده علا طریقت تعدد دال و المدل لیسه فیه تجوزون. واقعا متفاهم عرفی اینه که وقتی شما مثلا یه لفظی رو استعمال میکنی، اراده مقید میکنی، اون هم به صورت طریقه دال و مدلول، متفاهم عرفیش اینه که مجاز رخ نداده، هر لفظی تو معنای خودش استعمال شده. الان وقتی من میگم ما الفرات، الفرات رو به عنوان قید میارم برای اینکه ارادم بشه از ما خصوص حسه ما الفرات، آیا انصافا مجاز اتفاق افتاده؟ بالاخره شما یه مقدار زبان عربی کار کردید، انصاف امر اینه که اینجا مجاز اتفاق افتاده. خب هیچ کس نمیگه مجاز اتفاق افتاده. خب شما چطور دارید میگید که موضوع له کلمه برای طبیعت مطلق است؟ به این راحتی نیست. و علا حاضر اساس نحتاج و فی اثبات الاطلاق الا طریقت نخرا، بنابراین نظریه نیاز داریم در اثبات اطلاق به یک راه دیگه. از ما دام الاطلاق و غیر مأخوذن فی مدلول لفظ وضعن، به خاطر این که تا زمانی که اطلاق در مدلول لفظ لحاظ نشده است، اخذ نشده است، وضعن یعنی در مدلول وضعی لفظ، فهوا غیر مذکور فی کلام، انگار که اطلاق در کلام ذکر نشده. فلا یتاح تطبیق و قاعدت احترازیت القیود علیها، اگر که اطلاق دیگه در کلام ذکر نشه، موضوع له لفظ نباشه، فلا یتاح، فلا یتاح یعنی فلا یمکنه، ممکن نخواهد بود تطبیق قاعده احترازیت قیود بر این کلام. چون گفتیم اگر که اطلاق شد موضوع له یک لفظ، معناش اینه که متکلم وقتی که داره یه لفظ رو میگه، اطلاق رو قید اون لفظ لحاظ کرده. چرا؟ چون موضوع لهش چیه؟ شد طبیعت مطلقه. پس مطلقه قید طبیعت دیگه. اصلا ما وقتی همین که داریم میگیم طبیعت مطلقه، یعنی طبیعتی که المقید به قید الاطلاق تو نظر دوم. حالا شهید صد میگه اگر اطلاق تو موضوع له نبود، یعنی طبیعت محض بود، دیگه اطلاقی اصلا در کلام ذکر نمیشه که من بخوام ازش اراده اطلاق بکنم. دیگه وقتی اطلاق هم ذکر نشه، شما نمیتونی اینو تطبیق بدی بر قاعده احترازیت قیود، بگی خب حالا اطلاق قید است. و از باب این که هر قیدی که متکلم میگوید اصلش اینه که اراده کرده که میگوید، پس کلام مطلق است. نه آقا جان، اصلا موضوع لهش توش اطلاق نخوابیده که شما بخوای اراده اطلاق بکنی. برای فهمیدن اطلاق باید از قرینه حکمت استفاده کنی. یک طریقت اخرى میخواد که اون طریقت اخرى قرینه حکمت است. خب این تا همینجا کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین. خب حالا اگر سوال دارید من در خدمتتون هستم. تمام رفقا به ترتیب با رعایت نوبت هر کسی سوال داره هستیم. ساعت 8 و ربع تشریف بیارید. اونایی که سوال ندارن 8 و ربع ساعت بعد. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. چی فرمودید؟ ببخشید، وقتی در معنای موضوع له قرار گرفته چطور میشه قید؟ یعنی چی؟ چی در معنای موضوع له قرار گرفته؟ منظورتون اطلاقه؟ آها، خب الان همینو توضیح دادم. گفتم که وقتی شما وجه دوم را قبول کردی که اطلاق موضوع له، اطلاق مو، این حالا گوش کنید الان روشن بشه ان شاء الله. وقتی شما وجه دوم رو پذیرفتی که اطلاق موضوع له لفظه، یعنی برای طبیعت مطلق وضع شده است، خب یعنی این که اطلاق رو قید و معنای کلام گرفتی دیگه، معناش اینه دیگه. خب طبیعت مطلقه یعنی همین دیگه، پس اطلاق میشه قید موضوع له، برخلاف وجه اول که اطلاق اصلا تو موضوع له هیچ دخالتی نداره که بخواد قیدش باشه، چون موضوع له طبیعت محض است. روشن شد؟ خب خیلی شد.